بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد.
اللهم
وعلى أهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تا جایی که بیاد دارم تا پایان آیه نهم بیان شد و امشب آیه دهم از سوره مائده هستیم. آنچه که هم انتظار است و هم مایه امیدواری بیشتر می شود این است که شما کلیات مباحث مطروحه در هر جلسه رو مرور کنید و به خاطر بسپارید که کلن بدانید مجموع مطالبی که در یک سوره آمده چیست. و بعد هم باز یک تشکر از شما که شروع کردید روخانی قرآن رو فرا بگیرید. کار بسیار مهمی است که هر مسلمانی باید و باید بتواند از روی قرآن درست بخواند. این یک وظیفه است. و اما آیه دهم: والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. کسانی که کافر شدند و آیات ما رو تکذیب کردند اینها اصحاب جحیم هستند. در معنای کفر و تکذیب هم مفصل صحبت کردم که به چه معانی هست، ولی چون که باز مجبوریم تکرار بکنیم بعضی از کلمات رو، تکذیب آیات هم زبانی هست و هم عملی. یعنی هم این که یک کسی بگوید من قرآن رو و این آیات رو قبول ندارم و یک کسی در عمل تکذیب بکند، یعنی به زبان بگوید قبول دارم ولی در عمل به متن قرآن عمل نکنه، این تکذیب آیات رو کرده. بنابراین تکذیب در مرحله عمل غیر از مرحله زبانی است. اون کسی که زبانی تکذیب میکند در عمل هم مشخصا عمل نمیکنه، ولی گروه دیگری هستند که به زبان ایمان آوردند ولی در عمل آیات رو تکذیب میکنند. پس اینها هم جزء کافران هستند، یعنی کسانی هستند که روی حق را میپوشانند. بسیاری از آیات الهی که مورد تکذیب قرار می‌گیرد آیات کونی است، یعنی آیات موجود در جهان آفرینش، و اون آیات رو هم اگر کسی تکذیب کند آیات الهی را تکذیب کرده. مثلا بگوید که چاقو نمی‌برد و با چاقو بزنه در شکم یک شخص میبره، یعنی این تکذیب کرده است این تندی و تیزی چاقو را و با اون یک اقدام مجرمانه انجام داده. این هم تکذیب است. پس در اون قسم هم میتواند تکذیب اتفاق بیفتد. و ما میبینیم که غالب مصیبت هایی که بر سر بشر میآید از تکذیب آیات الهی است. حالا هر سه مرحلش رو اگر تکذیب بکنه، هر یک از این مراحل در هر مرحله ای که واقع بشود مصیبت به اون میرسد، چه مرحله لسانی باشد، چه مرحله عملی باشد، چه مرحله عمل در تکذیب آیات آفرینش که سنن لایتغیر الهی هستند، اونها هم آیات الهی هستند. خب یکی از آیات‌های الهی مثلا این است که آتش بسوزاند، این آیت الهی است، این سنت الهی است، بعد من تکذیب کنم. بگویم آتش نمی‌سوزانم، بریزید اینجا همه چیز رو می‌سوزونه. پس این رو تکذیب کردم، مصیبت من میرسه از این تکذیب و زیان میرسه، خسران میرسه. پس هر خسران و زیانی که به انسان برسد ناشی از تکذیب آیات الهی است. من تکذیب بکنم که اگر دو شیء با سرعت به هم بخورن هیچ حادثه‌ای پیش نمیاد، بعد اتومبیل من با یه سرعتی، اتومبیلم از روبرو با یک سرعتی میاد، بگم ببینید هیچ حادثه‌ای پیش نمیاد، برم به سمت اون اتومبیل، به هم میخوره و خسران به وجود میاد. این در اثر تکذیب آیات الهی است. در این دو شیء و در این سرعت خداوند این اثر را نهاده است و از اون سلب نمی کند. یعنی خداوند نمی آید بنشیند اونجا و بگوید خب من ببینم اگر راننده این اتومبیل پیغمبر اسلامه، حالا اگر به ستونم زد، به جاییم زد، این نباید چیزیش بشه. نه، اصلا این سنت رو عوض نمی کنه. پس اگر پیامبر اسلام که مهبط و فرودگاه وحی است این آیت الهی رو تکذیب کرد، در عمل مصیبت بهش میرسه، خسران بهش میرسه. پس هر کسی، یعنی این بستگی به مقام و چی نداره، هر کسی این آیات و سنت ها رو تکذیب بکند دچار خسران و زیان میشود. از این جهت اصحاب جهنم. و هر عملی برای خودش در عمل، یعنی عمل تکذیبی آیات الهی، برای خودش یک جهنم داره. یعنی پیامدش یک جهنمه. جهنم یک جا و یک بار نیست، جهنم دائم در حال تحقق و در حال وقوع است. با هر عملی که از هر انسانی صادر میشه و اون عمل تکذیب یکی از آیات الهی باشد، یک جهنم برای خودش درست کرده. یه دروغ بگه، من همیشه مثال روی دروغ میزنم، امروز هم حتما شما چون خیلی مهم بود بخشی مثلا از مجلس رو حتما گوش دادید از رادیو، ببینید چقدر سر دروغ دعوا بود. آقا دروغ، ما سر دروغ دعوا داریم، چرا دروغ گفتی؟ دروغ خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا این نگفتنش و گفتنش، هر دو اگر خدا گفته است راست بگویید، این راست گفتن یکی از آیتهای الهی در نظام است و خلاف اون تکفیر و تکذیب این آیت الهی است. حالا یک کسی یه دروغ بگه، ببینید چه همه. حالا بعضی ها روزنامه ها نوشته بودن 17 میلیون مورد رجوع به سایت ها بوده است که اسم این شخص دروغگو رو سرچ بکنن، به قول خودشون یعنی جستجو بکنن، پیداش بکنن. 17 میلیون شخص، نفر، حالا معلوم نیست نفر باشه، ممکنه پای یک کامپیوتر 10 نفر نشسته باشن یکی جستجو بکنه، نمیدونی نفرات چقدر بودن، که ببینن نتیجه دروغ گفتن یک نفر چی میشه، به کجا میرسه. این تکذیب آیت الهی است. حالا این که دروغ میگه، من هستم، من دروغ میگویم، چه همه باید آدم ها رو ببینم که آقا شما یه کاری بکنید که این دروغ فاش نشه، آقا شما نگید که من این رو گفتم، به اون یکی زنگ بزنه که من اینو به فلانی گفتم، تو حواست باشه که اونطوری نشه. و همینطور با دلهوره و اضطراب این حرکت میکنه که دروغ گفته. این جهنمه، همین جهنمه. و امروز شما باید حس بکنید جهنم را. اون وقت ممکنه این جهنم یک حیطه انفرادی پیدا بکنه و خود این شخص رو بگیره، ممکنه این حیطش تجاوز بکنه، از این خانوادهش رو بگیره، ممکنه محلش رو بگیره، ممکنه شهرش رو بگیره، ممکنه یک کشور رو بگیره، ممکنه یک منطقه رو بگیره آتشش، و ممکنه جهان رو بگیره. این تصورات خرافی که حالا وقتی مردیم و بعد میریم در عالم برزخ و شاید یه اتفاقی بیفته، شاید خدا یادش بره العیاذ بالله که ما چه کار کردیم و خلاصه از این جحیم در میریم. این نیست. من چند روز پیش که از دوستان آیه آخر سوره ممتحنه رو پرسیدن که آخرش به این عبارت ختم میشه، کما یأس الکفار من اصحاب القبور، که کسی که از آخرت ناامید باشن، اون قومی که خدا برشون خشم گرفته، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم یأسوا من الآخره، قد یأسوا من الآخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. خداوند بر چه قومی خشم گرفته است؟ بر قومی که از آخرت مأیوس است. یعنی ایمان به پایان این کار نداره، ایمان به پایان درستکاری ندارد، ایمان به آخرت صداقت و راستی ندارد، ایمان به آخرت عمل صالح ندارد. چرا تقلب میکنه؟ چرا کم فروشی میکنه؟ چرا دزدی میکنه؟ در همه صنوف، در همه اصناف ما این هست. یعنی آخرت این رو قبول نداره که تو نباید تقلب کنی، نباید قش و قله در معامله بکنی، نباید کم فروشی بکنی، نباید دروغ بگی. چون ایمان به آخرت صداقت ندارد دروغ، و خدا بر این قوم خشم گرفته است، غضب کرده. اینا مثل کیان؟ مثل کفاری هستند که از اصحاب قبور ناامیدن. اون کسی که ناامید میشه به کی متوسل میشه؟ به اصحاب قبور. دیگه بیش از این توضیح نمیدم. و این کار کافران است. و کافران سرانجام آیا با توسل به اصحاب قبور به نتیجه میرسن؟ نه. هیچ کاری نمیتونن برشون بکنن. اشکالی نمی کنه. و این کسانی که زنده هستند، زنده هستند و کافران به آنها متوسل می شوند، کافرانی که از آخرت مأیوسند به اصحاب قبور متوسل می شوند و خدا بر اونها خشم گرفته. اصحاب قبور کیان؟ ممکنه تو قبر باشه، ممکنه روی دو پا راه بره. انک لا تسمع الموتا، به پیامبر تو نمیتوانی حرف حق را به گوش مردگان فرو ببری. مگه پیغمبر میرفت سر قبر حرف میزد؟ نه خیر، اون کسی که حرف حق توی گوشش نره مرده است و اصحاب قبوره. و کسانی که به اینها متمسک میشوند و به اینها آویزان میشوند برای اینکه امور دنیایی خودشون رو به جایی برسانن، چون از آخرت و نتیجه عمل صالح مأیوسن، اینها هم مأیوس میشن. ایمان میارید به این کلام یا نمیارید؟ یکی از تکذیبام همینه که شما، ببخشید میگم شما، اینجا بشنوید، اینا رو گوش بدید و همین سر همین پیچ از اون گوش بده بیرون. نه آقا، اینا چه سخته، اصلا دیونه به این سختی که به درد نمیخور، خواهم چکارش کن؟ دین سخته. چرا میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد؟ رنج باید، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. اگر گنج بهشت است، باغ برین است، بی رنج امکان پذیر نیست. چه چیزی بدون رنج به دست میاد؟ مثلا اینا که هواپیما میسازن، خوابیدن، چرت میزنن، یه چشمش نمازم هواپیما ساخته شد چون نیت کرده. اینهایی که اینها همه داروهای جدید رو کشف میکنن یا اختراع میکنن، اینها خوابیدن. چه کسی رنج نبرده به جایی میرسد که در دینداری برسد؟ اون وقت دینداری سخت ترین راه هاست و پر رنج ترین راه هاست. یکی از تکذیبام همینه که بگیم نخیر، دین راهش آسون، نخیر سخت. یک کسی یک نه پرانتزه ها، میخوام انواع تکذیب ها رو ببینیم. یه چیزی برای من آورد از یه مداحی، ولی اسم مداح هم نوشته بود، کاری با اسمش ندارم، چون من حافظم خوب نیست و شعر و اینا اصلا حفظ نیستم، بلد نیستم، اونم حفظم نشد. مضمونش این بود شب تولد ابوالفضل که من امشب تا گلوم اینقدر شراب خوردم که دیگه نمیتونم رو پام بایستم و میخوام تا صبح فریاد شادی بزنم از مستی. مداحی ها برای ابوالفضل. یکی نمیپرسد که این برای چی دستاشو از دست داد، پاهاشو از دست داد، نمیدونم کشته شد، آخرش شهید شد، برای چی؟ برای اینکه تو شراب بخوری مست بشه شب تولدش. و خمری را که خداوند با اون شدت و حدت حرام کرده، مجالسشون هم پره. اگرم گفتی که این خلاف دین است، آقا ولایت نداری؟ ولایت ائمه در شراب خوردن و مست شدن و عربده کشیدن است، حتی اگر قرآن گفته باشد ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حتی اگر گفته باشد. برای همین هست که این قرآن رو هم قبول نداره، این قرآن بعدها میاد. در هر حال تفاوت خیلیه، فاصله هم زیاده. همونی که قرآن میگوید لفی شقاق بعید، این شقه، این شکاف بین قرآن و اون تفکر بسیار بسیار عمیق، بسیار بسیار عمیق. و اینها باید درمان بکنید. یعنی اگه میخواید دین جاری بشود، ساری بشود و مؤثر باشد در تربیت نسلها، باید اقدام بکنید، باید کار بکنید. خب یک یا دو یا چند آیه برای شما بیاورم که این آیه را تأیید بکنه. نه آیات هم تکرار بشه بد نیست، که یادتون بیاد که یعنی اول متوجه بشیم هممون، خود من، که همین آره که خوندیم مثلا یادمون نیست که همچه آیه تو سوره نساء بود نبود. 150 تا 152 همین آخرای سوره نساء هم هست. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اونجا میگه اصحاب الجحیم، اینجا میگه ما برای اونها فراهم کردیم. این فراهم کردن یعنی از آغاز که خداوند اراده میکند که این نقشه آفرینش رو تدوین بکنه و ترسیم بکنه و بعد روی اون نقشه خلق بکنه، یه علامت میزنه، میگه اینجا آخرت این عمل آتش، اینجا آخرت این عمل آتش، اینجا آخرت این عمل آتش، همه رو با خط قرمز به قول شما امروزی ها تیک میزنه خدا. اینا هست، اعتدنا اینا، نه اینکه بعد شما بمیرید و بعد برید و بعد اونجا جمع بشید و بعد ملائکه رو بگوید بیایید حالا برید هیزم از یه جای بیارید یه آتشی درست کنید ببینید حالا با اینا باید چه کار کرد. اعتداد الهی یعنی فراهم آوردن الهی همراه با آفرینش جهان و نظام خلق میشه، تیکه تیکه خلق نمیشه. آیه 150 یا 151 رو ترجمه بکنم. کسانی که به خدا و رسولان الهی کفر بورزند، یعنی اونها رو روشو بپوشونن، نه اینا نیست، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و میخواهند که بین خدا و رسولان الهی ایجاد تفرقه بکنند. خدا عجب روانشناس جامعه شناسه ها، هم جامعه رو هم روان جامعه رو. ببینید این آیه قبل از این که بر یهود و نصارا و اینها منطبق بشه بر مسلمان ها منطبق میشه، که اراده کردن که بین خدا و رسولان خدا تفرقه بیندازن. ما خدا رو قبول داریم، پیغمبر قبول نه. خدا حرف نزده، پیغمبر حرف زده. خدا وحی کرده، پیغمبر حرف زده. ایجاد تفرقه بین خدا و رسولان او هست. پس در کلام نبی چون شخصه میتواند یه خدشه وارد شده باشه و بزرگان ما، روشنفکران ما دارن این حرف رو میزنن. متاسفانه بذارید اسم ببرم، دیروز پیروز تو روزنامه دیدم آقای خاتمی هم همین رو گفته بود که در قرآن ناسخ و منسوخ هست. این قرآن به درد نمیخوره. این قرآنی که از طرف خدایی آمده باشه که حالیش نباشه العیاذ بالله که این آیه پس فردا از کار میفته. الان کسانی که اتومبیل میسازن، هواپیما میسازن، نمیدونم چی میسازه، ضمانت میکنه، میگه این ضمانت نامه روش مثلا تا 6 سال، این ضمانت نامه 5 سال، این ضمانت نامه 2 سال، اگه خراب شد پس بیار. خدا نمیتونه ضمانت نامه رو آیش بذاره که این چند سال کار میده. همین تا اومد تو جامعه دید نه بذارش کنار، پیغمبر این یکیه بگیر. این حرف چیه؟ چرا فکر نمی کنی؟ و اینها مشمول این آیه میشن، یعنی بین پیامبر و خدا ایجاد شکاف میکنن. رسولان الهی همون چیزی را ارائه کرده اند که خدا خواسته. ناشی میگن؟ میگن ما ایمان به بعضی از کتاب می آوریم و به پاره از آن ایمان نمی آوریم. این که میگن بر مسلمان ها تطبیق میکنه همینه. برای اینکه اون مسیحی ها که کاری ندارن، یهودی هم کاری ندارن، کلن تکذیب کردن. اون کسانی که میگوین نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض کیا هستن؟ اهل سنت یه طور دیگه، شیعه هم یه طور دیگه. مجلس ختمشو قبول داریم، عزاداریشو قبول داریم، سینه زنیشو قبول داریم، زنجیر زنیشو قبول داریم، مدداهی و نوحه خونیشو قبول داریم، گریه کردنشو قبول داریم. نماز نه، حرفشو نزن. ما اصلا این کارا میکنیم، نماز نخونیم. زکات نه، حرفشو نزن. همینا زکاتمون دیگه، دادیم. قمه زدیم، خون زکات دادیم. اگر کسی میتواند حجتی بیاورد که این آیه غیر از این میگوید، حجتشو بیاره. حجت بیاره، حجت الهی. ولله الحجت البالغه، دلیل رسا نزد خداوند است. از قرآن دلیل بیاره. اینها چی میخوان؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوانی وسط یه راه برای خودشون باز بکنن. نه این طرفی باشن، نه اون طرفی، هم این طرفی باشن، هم اون طرفی. مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. موج میزنه. اول بیم سر خودم. هیچ جای دیگه نریم. اینا کیان؟ اولائک هم الکافرون حقاً. کافر حقیقی میخوای؟ اینا هستن. نه که اینطوریه. خیلی مهمه. کافر حقیقی اینا هستن. و ما اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، برای کافرها عذابی خار کننده و خفتبار فراهم کرده. و اما آیه بعد 152 نساء، اینا رو گذشتیم ازشا، تفسیر شده، دوباره دارم تفسیر میکنم. حال بعضی هم که نقد میکنن یا پیشنهاد میکنن که آقا اینا رو که گفتید دیگه نگید، متوجه میشن که چقدر لازمه که ما برگردیم دوباره اینها رو مطرحشون بکنیم. والذین آمنوا بالله و رسله و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. و آنان که ایمان آورده اند به خدا و پیامبران خدا و بین هیچ یک از آنها تفرقه قائل نشده اند، ما به اینها پاداش و مزدهاشون رو خواهیم داد. چرا میگه اجورهم؟ چرا نمیگه اینجا جنت بهشون میدیم؟ برای اینکه مراتب دارن، همه در یه حد عمل نمی کنن. تازه وقتی آمدن در وادی ایمان و اهل عمل شدن، اجورشون مزدهاشون متفاوته، حقوق می گیرن، راتب می گیرن، حقوق ها متفاوته. بر اساس مراتب عملی و علمی و اکتسابی انسان حقوق بهش داده میشه. و خداوند صاحب مغفرت و صاحب رحمت است. آیه 23 عنکبوت، سوره عنکبوت، میخوام این آیه خوب جا بیفته. والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. همینا دوباره همون اصحاب جهیمه. و کسانی که به آیات الهی کافر شدند و نیز به لقاء او، به دیدار پروردگار. خب واقعا هم ایمان آوردن به چنین غیبی خیلی سخته. ما یعنی با خدا مواجه میشیم، چون اولین چیزی که به ذهن ما میرسد میگیم کجا، دنبال جاش میگردیم. خب وقتی مواجه میشیم و میخوایم خدا رو ببینیم، خدا اونجا ثم استوى على العرش، رو تخت نشسته، و یوم یکشف عن ساق، یه دفعه این پتو که انداخته رو پاش، از رو پاش پس میزنه، همه وحشت، واو چه پای بزرگی، اینطوریه. خب مجسمه همین آیات رو بر ظاهر هم کردن دیگه، ظاهر آیات رو گرفتن. آیا اینطوریه؟ خب ایمان آوردن مشکله. پس ما باید کوشش بکنیم، کوشش بکنیم. حالا در آیه بعد ممکنه امشب فرصت نشه بهش میرسیم که چرا بعد از این آیات نماز و زکات رو مطرح میکنه. نماز چه نقشی داره در تربیت انسان و تعالی انسان، و اون چه نمازی است که این کارو میکنه؟ اینها از رحمت من مأیوس شده اند و برای آنها عذابی دردناک است. سوره روم آیه 16. تونتون از آیات بگذاریم. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا. ببینید جای جای قرآن این عنوان تکرار میشه، کفر و تکذیب به آیات الهی. و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محذرون. و اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را مورد تکذیب قرار داده اند، همونطوری که تکذیب رو معنا کردم، و نیز به لقاء آخرت، یعنی دید، این لقاء خداست، مواجه شدن با نتیجه کار، این لقاء آخرته که حتما انسان با نتیجه عمل خودش مواجه میشه، رو در رو میشه، این لقاء، یعنی با خدا، اون سنت هایی را که خدا نهاده است باش مواجه میشه، میشه لقاء خدا، با خدا مواجه شده، چون خدا این وعده ها رو داده بود، باید درک میکردیم. اینها در عذاب حاضرند، حاضر شدن، یعنی میارنشون اونجا حاضرشون میکنه. باز سوره محمد آیه 34. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. کسانی که کافر شدند و با کفرشان راه خدا را بستند، سپس در همین حال مردند، خدا هرگز آنها را نخواهد آمرزید. هرگز. خیلی مهمه. خب بریم در آیه بعد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. پس ای کسانی که ایمان آورده اید، شما اگر می‌خواهید که دست خوش کفر و تکذیب آیات الهی نشوید و از اصحاب جهنم نباشید، به یاد بیاورید نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته است. به یاد آوردن یعنی به خاطر سپردن، و اون نعمت چیست؟ قرآن. پس این رو به یاد داشته باشید. و نیز نعمتی که خدا به جهت پایداری و ثبات قدم شما بر این کتاب، بر اجرایی کردن این کتاب، این نعمت و اون اجری که خدا به جهت اون پایداری و ثبات قدم در حفظ این کتاب به شما میدهد، این رو به یاد داشته باشید. چه اتفاقی میفته؟ این هست که شما مطمئن باشید که اگر کسی بخواهد دست روی شما بلند کند، خدا دست او را در میان راه میقاپد و میگیرد، نمیذاره بیاد پایین. این ایمان میخواد که واقعا این اتفاق میفته. خدا اینقدر کمک میکنه، بیان به میدون ببینید میکنه یا نمیکنه. اگر گفتید نمیکنه، تکذیب آیات الهی است، طوری نیست. تکذیب کنید از اصحاب جهنم باشید. اگر گفتید که دستش رو میگیره، تو خونه که بشینید که کاری نمیکنید، بیایید به میدان، ایمان خودتون رو عرضه بکنید، مثل اصحاب کهف که آمدن بیرون و ورقشان را آوردن و عرضه کردن و خریداری نداشت، شما بیاید ایمانتون رو عرضه بکنید. اون وقت اگه خریداری نداشت و روش پای فشاری کردید و ایستادید، اون وقت خدا این کارو خواهد کرد. آیه چیه؟ بقیه آیه. کجا بود اون نعمت؟ یکیش اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. مردمانی کوشش کردند که دست روی شما بلند کنند. همین چیزی که ما میگیم، دست روی شما بلند کنن. خدا چه کرد؟ فکف ایدیه هم، دستشون رو قاپید، نیزش بیاد پایین. کف ایدیه هم انکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس تقوا پیشه بکنید. توکل بدون تقوا بیمفهومه. دقت بکنید، خیلی قرآن دقیقه، خیلی دقیق کلمات انتخاب شده و جاسازی شده. جلو عقبش اگه بکنید، اصلا اون نظام عالم رو به هم میزنه. شما باید بر اساس تقوا توکل بکنید. توکل یعنی سپردن کار به خدا، به وکیل. و فکر کنم 4 جلسه یا 3 جلسه در سال 84 من روی توکل صحبت کردم، روی موضوع توکل و آیاتش رو و بحثش رو. همین آیه اونجا آمد که مؤمن بر خدا توکل میکند، یعنی کارشو میسپارد به او. کار سپردن به او یعنی چه؟ یعنی خدا بره انجام بده؟ نه، یعنی ببیند که خدا برای انجام این کار چه سنت هایی رو تعیین کرده، اسباب این کار چیست که اون مسببات را به دنبال داشته باشد، بره دنبالش. یعنی حرف خدا رو شنیده. آه تو میخوای پزشک بشی؟ خب باید بری پزشکی بخونی. مگه میشه بری توکل به خدا یا آمپول بده من میزنم، یه سرم بده وصل میکنم، نمیدونم چاقو رو بده شکمش رو، توکل میکنیم به خدا. خدا که هست، خدا هیچ وقت کمک نمی کنه. توکل این است که تو تکیه کنی به اسبابی که خدا تعیین کرده. خدا میگوید این یک علم است، من چرا عقل به تو دادم؟ اگه قرار بود این کارها رو خودم بکنم، به تو عقل نمیدادم که بری این کارها رو انجام بدی. این کارها رو بر تو گذاشتم، نظام رو تکمیل کنی، آبادان کنی، عمران و آبادی بیاوری. چرا پیامبر میگوید که ان لکل داء دواء فتداووا، هر مرضی دارو داره بری دنبالش، برید معالجه کنی؟ چرا؟ این نظام اسباب. خب این میشه تقوا، یعنی پرهیز کردن از این که انسان در راه و سنت و سببی را که خدا تعیین کرده برود، پرهیز بکنه از این که تو اون راه بره، تو اون راهی که خدا تعیین نکرده بره و تو این راهی که خدا تعیین کرده نره. پس پرهیز از اون میشه تقوا، اون میشه معصیت. یعنی اگر در راهی که خدا نهی کرده است و گفته است نرو، این به جهنم و به جهیم منتهی میشود و تو بری، تقوا نداشتی. حالا تو بری و بگی توکل تو علی الله، اینجا به نتیجه نمیرسی. پس اول تقوا رو مطرح میکنه، بعد میگه مؤمن، یعنی کسی که متقی شد، پرهیز کرد از این که در راه غیر خدا حرکت بکنه، حتما توکل به خدا میکنه و حتما خدا دست کسی را که میخواهد روی او دست بلند کند میگیرد، اما به این شرط. خب اون اشعار مانده از مثنوی رو بخوانم. لیک خود با این همه در نقد حال، جست باید تخت او را انتقال. سلیمان میگه ما نقد کردیم که چرا این که از همه چیزش گذشت چرا از تختش نمیگذره، دلیلش چیه؟ با این همه ها احوالات ما حالا خودمون هم این باشه، باید تختش رو بیاری. چرا؟ چون این تخت محل جلوس است، محل جلوس اون صفاته، اون صفاتی که توانست این انسان رو از روی همین تخت بلندش بکنه، به پرواز درش بیاره، از یمن تا فلسطین پروازش بده. شما بیشتر پرواز کنید، شما که مقامتون از اون سنگ در خیبر کمتر نیست که. حضرت علی نو که انگوش چرخاند و چرخاند و چرخانید و پرتابش کرد، رفت به آسمان اول، رفت به آسمان دوم، رفت به آسمان سوم، به آسمان چهارم که رسید عرش خدا به لرزه افتاد. بعد خدا به جبریل گفت که برو از پنسرت از پنجره بیرون کن ببین که در آسمان چهارم چه خبره، چرا این عرش داره میلرزه. جبرئیل رفت نگاه کرد و گفت خدا جون سرت بگی که سنگ داره میاد، حالا شما مقامتون از این سنگ دیگه کمتر نباشه، این میره. و مقصود این است که این بدن فعلا جایگاه نشست این صفاته و این لازمه. حالا ما نقدش کردیم، ولی بیاری تا ملکه روی تخت خودش بشینه. تا نگردد خسته هنگام لقا، کودکان حاجتش گردد روا. این حاجت کودکانه است، غذا بخورم و زنده باشم و نمیرم و سالم باشم و اینها. این اگر در اینجا محصور شد کودکانه است، اما اگر که بخواهد که اون صفات رو با این جسم متجلی بکنه، برای همین میگه هنگام لقا. هنگام لقا یعنی مردم که میآیند به دیدار این، میان با صفاتش دیدار بکنن نه با جسمش. انسان میخوان، از دیوتت ملولم و انسانم آرزوست، با آدم میخوان مواجه بشن. پس آدم این نیست. اگر آدمی به چشم از تو دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت فرق نمیکنه. پس این نیست. پس این تخت برای این است که اون لقایی که اتفاق میفته لقاء با صفات باشد، صفات انسان خلیفت الله. خیلی کوشش بکنید در همین کارهای روزمره جزئی که فکر میکنید ارتباطی به تعالی انسان نداره، همینا انسان رو متعالی میکنه. همین کارهای جزئی، حالا هر کاری، ببینید دیگه خودتون. مثال نمیزنم خستتون بکنم. هست بر ما سهل و او را بس عزیز. فعلا برای ما آسان است این کار، اما برای او سخته. تا بود بر خان حوران دیو نیز، بگذاری تا بر سر سفره حوران شیطان هم باشه. پس شیطان هم جزئه همون صفتی که میگه این تخت رو میخوام و هی اصرار میکنه، اونم باشه، بیا سر این سفره بشه. عبرت جانش شود آن تخت ناز، عبرت جانش شود آن تخت ناز. اینا تو این مراحل رو به طور سلوکی و اکتسابی طی نمی کردن، نمیتونستن این تو حرف بزنن. حتما باید دیده باشد و احساس کرده باشد. عبرت جانش شود آن تخت ناز، همچو دلق و چارقی پیش ایاز. ایاز خب غلام سلطان محمود غزنوی است که اینها دیگه پیشش مثلا ارزشی نداشت. تا بداند در چه بودن مبتلا، از کجاها در رسید و تا کجا. حالا تختشو که بیارید بشینه روش، وقت فکر میکنه آه، من با این بدن چه میکردم، چه بدیها، چه رذالتها، چه پستیها، چه کچخلقیها. کچخلقی صفته ها، ولی آدم با چشم و زبان و دهان و داد و قال و اینها نشون میده. همون تخت، همون تخت و پایه ها و چوب ها و اینهاش نشون میده. حالا همین تخت از اون مرکز، تازه این انقدر پیشرفته بود، پیشرفته بود که آیهش رو براتون خوندم. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. اینقدر این ملکه پیشرفته بود تا اینجاشو خودش آمده بود، و الا مشتاق زیارت سلیمان نمیشد. انسان باید گام برداره بره جلو تا لیاقت پیدا بکنه که در اون کاخ آبگینه‌ای سلیمان قرار بگیره با تخت خودش، با تخت خودش. تا بداند در چه بودن مبتلا، از کجاها در رسید و تا کجا. خاک را و نطفه را و مزقه را، پیش چشم ما همی دارد خدا. تبدیل به چی میکنه خدا؟ که از کجا آوردمت ای بد نیت. اینجا به ضرورت شعری نیت رو نیت بخونیم. که از آن آید همی خفریقیت. حالا بعضی از نسخه ها هم خفرنجی است. مرحوم سبزواری خفرنجی رو تأیید کرده و گفته من در لغتی خفریقی و خفریق رو پیدا نکردم، ولی در لغت هایی که امروز نوشته شده خفریق یعنی بدخلق و خفریقی یعنی بدخلقی و کجخلقی، ولی خفرنج به معنای سنگینی و گرانوزنی است، یعنی که به اصطلاح همون وزر که قرآن میگه، اینجا در لغت فارسی خفرنجه. در واقع بعضی ها هم همین خفریق رو تأیید کردن. ولی نسخه ای که من از روش نوشتم خفریقیه که خود ملا هادی سبزواری در حاشیهش گفته من این لغت رو ندیدم و باید خفرنجی باشه. در هر حال خیلی معنا فرق نمی کنه. شعر رو دوباره می خوانم. خدا این خاک و نطفه و مزقه رو در پیش ما راست نگهش می داره و می پرسه که از کجا آوردمت ای بد نیت؟ تو که حالا بد نیت شدی فکر نمی کنی که از کجا آمدی؟ که از آن آید همی خفریقیت یا خفریقیت. این بدخلقی و کچخلقی تو از کجا آمده؟ من تو را از چی ساختم؟ تو چه کار کردی؟ تو بدان عاشق بودی در دور آن، منکر این فضل بودی آن زمان. این دور آن دورانها، این در دوران به ضرورت شعری یعنی در زمان حیات خودت تو اینطوری بودی که به این بدن، به این تخت عاشق بودی و تمام همت رو مصروف این کردی، مصروف این بدن، اما در برابر منکر فضل بودی. فضل کجاست؟ فضل پیش سلیمان. پس سلیمان نماد صفات خلیفت الله است و تخت بلقیس نماد بدن انسان است. حالا خدا از این بدن میپرسه، میگه تو همه تو مصروف این کردی، از اون فضل غافل شدی. این کرم چون دفع آن انکار توست که میان خاک میگردی نخست. حالا که ما تو رو آوردیم توی این آبگینه سلیمان، آوردیمت غرق صفات الهی کردیمت، این برای چی بوده؟ کرم کردیم به تو، لطف کردیم. چرا؟ برای اینکه اون صفات رذیله رو، اونها رو دفع بکنیم و تو انکار میکردی، تو این فضیلت رو انکار میکردی، میگفتی چنین چیزی نیست، میگفتی یک نامه‌ای برای ما نوشتن که بیایید این کارا رو بکنید. نامه ابلاغ الهی است. به همین دلیل هم میگوید انه بسم الله الرحمن الرحیم و قرآن شما با بسم الله شروع میشود. این نامه همونه. وقت مشورت میکنند و دور هم مینشینند و که خب حالا جواب چی بدین؟ من خودم رو میگم، نمیدونم، حالا نمیتونم از شما حرف بزنم، من همینطورم، میگم حالا خوبه مثلا قرآن باشه، همش تردید، همش شک. مشورت بکنیم با خانممون، با بچه هامون، حالا بریم جلسه قرآن، بریم آیه گوش بدیم، نریم گوش بدیم، همین جواب سلیمان ها، نامه اومده، انه بسم الله الرحمن الرحیم، ابلاغ شده، بریم نریم، این بحثا نیست تو خونه های ما. بیا به طور واقع با آیات برخورد بکنیم، قرآن برخورد بکنیم. ما این کار نمی کنیم. برای عمل کردن به یه آیه، به یه آیه صله رحم. خانم امروز بریم دیدن دایی؟ خیر، بفرمایید بشینی سر جاتون. چرا نریم؟ اینا همونه، همون مشورت است. نامه اومده انه بسم الله الرحمن الرحیم الذين يصلون ما امر الله به ان يوسر. بخون ها چیکار بکنیم؟ نه خیر، نمیریم، نمیریم. ببخشید گفتم خانم، حالا خانمم به آقا بگه آقا بریم خونه پدرم. خیر، زن نمیتونه بی اجازه از خونه خارج بشه، بشین. ابلاغ میشه، باش این کارو میکنیم، مشورت میکنیم که با این نامه که اومده از طرف سلیمان صفات الهی در خلیفت الله ما چی جواب بدیم؟ شما یک کمی از این جواهرات و اینها بفرستید. خب این کجا اجرا میشه؟ نگید ما که نکردیم، ما میگیم وصیت میکنیم که اینقدر پول ما رو بدید نماز برامون بخونن، این قدم بدید روزه بگیرن، این قدم بدید حج برن. این همونه. ای ملکه سبا جواهرات برای سلیمان بفرست. ما که نمی کنیم ابدا. تطبیق بدید و ببینید قرآن کجاست و ما کجا. حجت انکار شد انشار تو. چون میخواستیم دلیل برای انکار تو بیاریم که انکار تو درست نیست، تو را حرکت دادیم، نشرت دادیم، پخشت کردیم. از دوا بدتر شدین بیمار تو. دارو آمد درستش بکنه، بدترش. ما نامه فرستادیم بیای وارد باغ صفات الهی بشوی، شما طلا جواهرات فرستادیم، بدتر شد. قرآن فرستادیم برای هدایت شما، شما پولیش کردی، نماز پولی، روزه پولی، حج پولی، چی شد پس؟ خاک را تصویر این کار از کجا؟ نطفه را خصمی و انکار از کجا؟ تو خاکی، یادت رفته خاکی؟ وقت در برابر خالق ایستادی، خالق رو انکار میکنی، از کجا آوردی؟ اون قدرت رو از کجا آوردی؟ خب من همینجا چون که ساعت تمام شد ختم میکنم. این بیت رو حتما باید که دفعه دیگه دو مرتبه تکرار بکنم. چند بیت دیگه که لازم هست که تفسیر مفصل داشته باشه مونده. و چون که شما مأیوس از آخرت نیستید و الا کافرید، چون مأیوس نیستید و خداوند این توفیق را به شما داده که از سرچشمه زلال وحی بنوشید، من مجبورم که اصل مطلب رو بگم که خدا کیو میخواد درست کنه، خلیفه چیه. از این جهت ثبات داشته باشید، پایداری داشته باشید، از میدان در نروید و گام به گام با قرآن بیاید جلو، بیاید جلو و خواهید دید که خداوند چگونه دست شما را میگیرد و چگونه دست اونها را قطع میکند. خواهید دید این حتما متحقق است. من نمیتوانم بگویم در حد اولیا یا صلحا ایمان دارم، ولی به این وعده های قرآن 100% ایمان دارم. من توصیه میکنم یک کمی با زبان عربی آشنا بشید، خیلی کمک میکنه در اینکه آدم اعجاز قرآن رو فهم بکنه. کلامی است برای خودش، اصلا در یه وادی دیگری است. این ترکیب درستی کلمات عربی است، لسان عربی مبین هم هست و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه هم هست، ولی ترکیب، ترکیب انسانی نیست. خیلی فراتره، خیلی زیباتره. نمیگم زیباتر، مقایسه بکنم زیباترین اصلا. به همین دلیل هم تحدی کرده، در بحث تحدی گفتم، مبحث رو بیان کردم که قرآن تحدی میکنه، میگه بیایید بیا جلو بگید مثلش، یه آیه، یه سوره، 10 سوره، جاهای قرآن مختلفه، بیارید. و نشده تا حالا، فقط اقدام به تحریف کردن، تحریف بیرون قرآن، ناسخ درست کردن، منسوخ درست کردن، نمیدونم احکامی درست کردن که آیاتش نسخ شده، تلاوتش اصلا وجود نداره، آیاتی درست کردن که تلاوتش وجود داره، حکمش نیست، از این چیزها، و از این راه وارد شدن، ولی نتوانستن هنوز در متن ایجاد خللی بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.